سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و لعن الدائم علی عدائهم اجمعین الی یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان عزیز در محضر نورانی قرآن کریم و سوره آل عمران آیات 71 به بعد هستیم. در محضر آیه 71 بسم الله الرحمن الرحیم. یا اهل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون. و قالت طائفه من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون. در این دعایه شریفه که به دنبال آیات قبلی که با تعبیر ودت طائفه من اهل الكتاب که لو یزلونکم از اینجا آغاز شد این دسته آیات که اهل کتاب دوست داشتن که مؤمنان رو گمراه بکنن. عرض کردیم که این ود هم با اظهار بود، ود محبت با اظهار بود، کتمانی برای نداشتن که به دنبال این هستن که مؤمنان رو گمراه بکنن، ترفندهای مختلفی رو به کار می گرفتن. این ترفندها امروز هم رایج و دارجه و ادامه داره. از جمله ترفندهایی که اینها داشتند این بود که به آیات الهی اول در آیه قبل داشت که لمتک فرونه به آیات الله و انتم تشهدون. آیات خدا رو اینها کفر می‌ورزیدند، پنهان می‌کردند، کتمان میکردن، که عرض کردیم با تعبیر و انتم تشهدون نشون میده حسی بود این آیات، آیات حسیه که کاملا ملموس و محسوس بود، براشون یقین حسی ایجاد کرده بود که با ادراک حسیه ایجاد میشد، که عرض کردیم اینها همون مشخصات پیغمبر بود که در کتاب اینها بود و اینها میدانستند و می‌دیدند در وجود پیغمبر اون آیات حسی با چشم براشون قابل رؤیت بود. اینقدر مسئله برای اونها از قبل خدای سبحان احتجاجش رو کامل کرده بود که نگن ما تشخیص ندادیم. با این همه مرتبه حسی به اصطلاح یقین رو براشون ایجاد کرده بود، البته حس یقین نمیاره، اما مقدمه یقین از حس ایجاد می‌شود. با ابزار حسی یقین به دنبالش میاد، گاهی یقین از استدلال ایجاد میشه، گاهی یقین از مرتبه رؤیت و حواس ظاهری ایجاد میشه. در عموم مردم یقین از راه حواس ایجاد میشه و لذا برای اینکه مرتبه اینها رو رعایت کرده باشه، یقین حسی رو مقدمه چینی برای اینها کرده بود که با همین ادراکات حسیه اینها یقین بکنند. اما با این حال اینها کفر ورزیدن. عرض کردیم که کفر به آیات الهی غیر از کفر بالله هست که گذشت، اون هم کفر به آیات محسوس نسبت به کفر به آیات غیر محسوس که عقابش خیلی سخت‌تره، که مثالش هم قبلا گذشت. در این آیه دوباره در ادامه توطئه‌های اینها می‌فرماید که لم تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق. دو روش دیگر اینها، یکی تلبسون الحق بالباطل، لباس حق بر باطل میکنند، و از طرف دیگری لباس باطل بر تن حق میکنند. دو کار میکنند که امیر مؤمنان علیه السلام در اون روایت شریف در خطبه 50 نهج البلاغه اگر اشتباه نکنم که اونجا مفصل دارد، که حالا اگر متنش آقای صالحی پیدا کردن، خطبه 50 رو که اونجا زقسون من هازا و زقسون من هازا، که یه تکه از این و یه تکه از اون رو قاطی میکنن تا با این قاطی کردن چی ایجاد بکنن؟ اشتباه و لبس ایجاد بکنن، تا اون کسانی که دنبال حق هستند گوشه ای از حق رو میبینند و به دنبال این میان، وقت باطل آمیخته با حق رو هم در کنار این حق میپذیرند، چون قدرت تفکیک ندارند. جوری به هم آمیخته شده دست شما درد نکنه. تعبیر حضرت این است که فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين ولو ان الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه السن المعاندين ولكن يؤخذ من هذا زقس و من هذا زقس فيمزجان فهنالك يستول الشيطان على اوليائه و ینجل لذین از سبقت لهم من الله الحسنا. خیلی کلب و چکافی دقیقی از به صلاح شبه هست، که شبه چجوری ایجاد میشه، که نمیان شبه فقط باطل رو ایجاد بکنن و بگن بیاید به سمت باطل. شبه به اشتباه انداختنه، یعنی حتما باید گویشی و قسمتی از حق توش باشد تا دل کسانی که حق طلبان با او آشنا باشد، با او احساس شباهت و انس بکند و از این احساس شباهت به او جذب شه و بقیهش رو هم با عنوانی که نمیداند حالا قبول میکند. یعنی اون قسمت رو میبینه، میداند، براش آشناست، از اون آشنا به اون ناآشنا هم قبولیش سرایت بکند. حضرت اینجا میفرماید که اگر باطل خالص بود از مزاج حق و قاطی نداشت، بر کسانی که مرتاد و اهل شک و ریب بودن پنهان نمی موند و لذا جد شک ایجاد نمی کرد. و اگر حق خالص بود از باطل، از لبس باطل خالص بود، اون زبان معاندین انقطعت عنه السن المعاندین، کسی که دنبال عناد بود، به خصوص الان اینجا که بحثی که مطرح میشه این قسمت خیلی سرایت داره که حالا ایشالا عرض خواهیم کرد. ولی کن یؤخذ من هذا زخسون، از حق قسمتی رو، مشتی از حق و مشتی از باطل رو میگیرن، در هم قاطی میکنن. مثلا گاهی یک کالایی که میخوان بفروشن خوب و بدش رو با هم قاطی میکنن و با هم میفروشن، اون خوبها به خصوص نمایان میشه، جلوه‌گر میشه و اون بدها تحت اون پوشش با همه اون خوبها خریده میشه و ضرر برای اون کسی که خریده ایجاد میشه. یو خزو من هازاز خسون و من هازاز فیوم زجان، اینها با هم دیگه چی میشن؟ مخلوط میشن. فهنالکه یستاول شیطان، اینجاست که شیطان بر اولیائش استیلا پیدا میکند. نه، ما در دعوت به حق اجازه نداریم از این روش استفاده بکنیم، یعنی بیایم مقدمات باطلی رو که اون طرف قبول داره رو قسمتیش رو در خلاصه دعوت قرار بدیم تا جذب دل او رو بکنیم که این رو میخواد. نه، حق نداریم. لذا تعبیر در اسلام این است که هدف وسیله رو توجیه نمی کند، بلکه وسیله خودش قسمتی از هدف است. اگر وسیله خودش قسمتی از هدف بود، پس ما تو هر مرتبه ای از وسیله که داریم استفاده میکنیم باید کاملا تطابق با هدف ما داشته باشه. نمیشه از وسیله باطل به حق رسید. این در حقیقت هر چند که ممکنه که کوتاه اومدن توی جاهایی باعث بشه عده دلشون گرم بشه و بیان بگیم اینجوری بیشتر، این بیشتری ارزش ندارد، این ما عادت دادیم اون وقت به باطل، یعنی خود ما دعوت به باطل کردیم و دعوت به باطل در هیچ جا راه ندارد تو نگاه حق. لذا هر جا دیدیم که در نگاه دینی قسمتی از باطل رو دارند جا میزنند و برای اینکه دلها رو به سمت خودشون جذب کنند، اگر تو حتی روایتی آمده باشد، معلوم میشه که این جهل، این از اسرائیلیات و مقبول نیست، یا مقصودی دارد که ما فکر میکنیم باطله و نمیدانیم که باید متوقف بشیم. بله، عرض میکنم دیگه، این نگاه یه موقع هستش که میگه که ما همه حق رو مطرح نمیکنیم. این یه بحثیست که لزوم نداره از انسان از ابتدا همه حق رو مطرح بکنه، بعضی از حق رو مطرح می‌کنی، اما نه بعضی از حق رو با بعضی از باطل قاطی کنی. دقت بکنی این دو نگاهه. یه موقع است میگیم ما لزوم ندارد همه حق رو از ابتدا بگیم تا یه دفعه رمیده بشن. اب نداره این. این با حکمت در جایی که لازم است سازگاره که با ملایمت، مثل کودکی که میخواییم به اصطلاح برای او تعالیمی رو بگیم، از ابتدا یک دفعه همه حق رو براش نمیگن که مرتبه مرتبه، اما میشه به کودک برای این که یادگیری داشته باشه باطل رو با حق قاطی کنیم بهش بگیم، بعد یواش یواش باطل رو بذاریم کنار، میگه نه نمیشه. میشه برای مردم این کار رو کرد که حق رو با باطل قاطی کرد، میگه نه نمیشه. پس این مسئله که ینجو الذین سبقت لهم من الله الحسنا، همین باعث نجات هم میشود که بصیرت کسانی که تو دین میخوان وارد بشن با این مقدمه که میدانند حق و باطل با هم دیگه اصلا جزء فتنه هاست و این فتنه است برای اینکه دین محک بخورد و حق محک بخورد و قوی تر بشه، بصیرت ایجاد بشه، دائمی بوده. و این در حقیقت خیلی ممنون است، شما دست شما درد نکنه، که این دائمی هستش. اگر انسان این رو دائمی دید، اون موقع همیشه باید مراقب باشه. پس تعبیری که اینجا می‌فرماید که لمت البسون الحق بالباطل، که داره اینجا عتاب میکند به یهود به عنوان یه فعل غلطی که اینها دارن، اینها براشون این مسئله چی بوده؟ عادی بوده. حالا تو آیه بعدم میفرماید که از همه توطئه استفاده میکردن، از جمله این توطئه که لبس حق و باطل بکنن. لبس حق و باطل دو مدل داره دیگه، لباس حق بر تن باطل بکنن یه مدلشه، لباس باطل بر تن حق بکنن اینم یه مدلشه، که به اصطلاح دو مدل، هر دو، هر کدام برای عده‌ای، هر کدام برای اینکه از حق بیزارش بکنی لباس باطل بر تن حق بکن که میبینه این باطله، درسته، علیهش قیامم میکنه، حق بوده، اما یه لباس باطلی بر تنش کردن تا این رو بد جلوه بده. لذا میبینید که یه حرکت خوبی که داره انجام میشه، میان این رو آلودش میکنن به یک شبهات و شایعاتی، بعد میبینی همون حرکت خوب توسط مؤمنان مورد هجوم قرار میگیره. از طرف دیگری یه حرکت بد رو آنچنان در حقیقت جلوه میدند و جهات مثبتش رو که اگر توش باشه، که معمولا یه جهاتی توش هست، آنچنان بزرگ میکنن که همه تابع بشن و قبول بکنن و نبینن اون بدیهاش رو. هر دوی اینها همیشه سبب چی شده؟ همیشه سبب نزاع بین حق و باطل و اهل حق و باطل شده. و این از اون خطراتی است که ما از اول انقلاب تا حالا الا ماشاءالله تجربه کردیم، الا ماشاءالله تجربه کردیم. خب ببینید معاویه وقتی قرآن را سر نیزه می کند، این یکی از مظاهر لباس حق و باطل است. خوارج وقتی میگن لا حکم الا لله، یکی از مظاهر حق و باطل، مخلوط شدن حق و باطل است. اینجا در قجی هستش، اینجا از اون جاهایی است که دل خیلی ها میلرزه، یعنی عموم مردم که در مرتبه بصیرت نیستن، اینجاها لرزش رو دلشون ایجاد میشه، یا کاملا میل پیدا میکنن یا اقلا شبهه در دلشون ایجاد میشه، شک ایجاد میشه. همین مقداری که شک ایجاد شد، پایدار سر کار وای نمیسن، با استقامت تو اون کار وارد نمیشن. همین مقدار که با استقامت وارد نشدن، کار سست میشه. کار که سست شد به نتیجه نمیرسه. یعنی این دو مقصود رو ایجاد میکند، یکی این که کاملا طرف رو با باطل انس میدن تا طلب باطل رو اصلا پیدا بکند تو وجودش، یکی این که از حق متزلزل بشود. یعنی یه مرتبهش این است که از حق متزلزل بشه، که اینم برای شیطان خیلی مهم است، که در آخر داشت که همینجاست که شیطان باعث میشه که بتونه در حقیقت کار بکنه، سلطهشو پیدا بکنه. این تو همه ما تو همه مراتب هستش، اینقدر همیشه آشکار نیستش که آدم بگه خب دیگه ما که بریم از این الحمدلله. نه، برای اهل علم لبس حق و باطل بگونه ایست که تو نظام علمی این مسئله بیشتر جلوه میکند، برای مردم و عموم تو نظام عمل این بیشتر جلوه میکند. لذا اینم از اون به صلاح ابتلاعات عامی است که همه گرفتارشن. یعنی اگر میشد این رو مصادیقش رو در بیارن، مصادیق رو، و برای همه آشکار بکنه مصادیقش رو، کجا جاهایی که باعث افتادن شده، اگر همچین مسئله جمع‌آوری میشد مصادیق، اون موقع خلاصه معلوم میشد که چقدر این کشش داره. از اون جایی که در عالی ترین مراتب علمی گفتگو صورت میگیره این که راه دارد، تا در حقیقت لغزش های عملی سست تا اینجا. از باطل اونجا استفاده نشده، مفصل اونجا در رابطه با شبهه که میگن، اون به اصطلاح پیمانه‌ای که در کیلی که در به اصطلاح اون بار حضرت بنیامین گذاشت و باعث شد که اونجا بتونه طبق قانونی که در خود بنی اسرائیل بود بنیامین رو پیش خودش نگه داره. حالا اونجا یه بحث مفصلی است که ما روایات مختلفی هم از عامه و خاصه داریم، بحث خیلی مفصلی هم شده که آیا این یک دروغی بودش که محقق شد که ایتها الایر انکم لسارقون، اگر تعبیر درست که گفته باشم که وقتی خطاب شد، وقتی داشتن میرفتن کاروان، بایستید انکم لسارقون، که شما سرقت کردین، که اینها آیا این بود یا مظهری از فعل خود اینها بود که خدای سبحان خاص از طریق یوسف علیه السلام برای اینها از فعل خودشون که جزای اعمال خودشون بود که نسبت سرقت رو به یوسف داده بودن در قبل، خلاصه اینها چی بشن که همون در طور کمربند به صلاح ارث رسیده از حضرت اسحاق بود و اون جریان مفصلی که در اونجا ذکر میشه که الان حالا دیگه برگشتش خودش خیلی بحث میبره، آیا این بود یا خود سرقت یوسف از پدر بود که حالا میگم مختلف نقل کردن که یوسف رو از پدر سرقت کرده بودن و به عنوان همراه برده بودن و بعدم اون جریاناتی که به چاه انداختن و بعدم دور شدن یوسف بود، آیا این تنبه از فعل خودشون بود که میخواستن بهشون نشون بدن که در اونجا تعبیر از این شده که این برای نسبتی از جزای اعمال اینها بود، برای هدایتگری اینها هم بود که هدایت نشدن، نه یه فعل ابتداییه برای چی باشد؟ برای در حقیقت اتهام به اینها باشد که جایز نبود که بنیامین رو بخوان نگه بدارن، حتی به قیمت یک دروغ، حتی به قیمت یک در حقیقت هیله، که اون مکر و هیله چی باشه؟ اینجوری باشد که دروغین در این بگذارن، که این برای تنبه بود نسبت به فعل خودشون، ولی این تنبه هم ایجاد نشد. همون فعلی رو که اینها نسبت به یوسف داشتن، چون اینها نسبت به پدر موثق غلیظ پیدا کرده بودن که عهد قوی کرده بودن حتما بنیامین رو برمیگردونن، قصدشون هم این بود که این بار پیش پدر روسیاه نباشن، همون رو براشون ایجاد کرد که چطور در زمان یوسف عهد کردید و رفتید و بعد گفتید که در حقیقت اکله و زب گرگو رو خورد، درسته؟ حالا میخواست خدای سبحان همین رو براشون یاداوری بکنه که این به اصطلاح باز یاداوری هم اونها رو متنبه نکرد. البته برادر بزرگتر ماند و بر نگشت با اینها، به گفت من بر نمیام چون موثق و قلیع موثق و عهد داشتیم با پدرمون، من بر نمیگردم تا وقتی که بنیامین مثلا آزاد بشه، که اون موند اونجا. خود همینم یک مرتبه از تنبه و بیداری بود. خب البته با اون نگاه در اونجا شاید از اون مواردی است که جای توضیح سر جای خودش داره و شاید هم تو اون بحث قصه از یوسف مفصل این بحث رو داشتیم. بله بله. ببینید اون تشبیه تلبیس حق و باطل انواعی دارد، یکیش این است که باطل رو داخل حق بکنن، یکیش این است که بگردن تو خود حق وجوه متشابه رو که تو قرآن هم دارد که اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله، که اونجا دنبال اینن که بعضی از حق امهات و محکمات اصوله، بعضی از حق همیشه همینجوریه، یک کسی که داره حرف میزنه بعضی از کلماتش محکماتشه قابل تأویل نیست، بعضی از کلماتش متشابهه، میشه کسی بیاد این رو بالا پایین بکنه، از توش معانی مختلفی در بیاره، احتمالات مختلفی رو بده. اما کسی که کلامش حکیمانه باشه متشابهاتش رو به گونه‌ای قرار میده که قابل ارجاع به محکمات باشند. اما اگر کسی اومد این ارجاع رو محقق نکرد بلکه متشابه رو گرفت مستقلن بدون ارجاع به محکمات استناد داد بهش، این در قلبش زیقه. پس اگر در امتهای سابق بوده مسائلی با قدرت ارجاع به محکمات بوده، اما آمدن این ارتباط رو قطع کردن و ارجاع به محکمات رو ایجاد نکردن و لذا گاهی تشبیه ایجاد شد گاهی تنزیه، یعنی گاهی تنزیه صرف شد که به تعطیل کشید، گاهی تشبیه زیاد شد که به در حقیقت چی کشید؟ افراط و به اصطلاح اون تشبیهی که دور میکند از اون الهیت و تجسیم میشه به جسمانیت کشیده میشه، صفات الهی رو در مرتبه جسم میبینن. پس اینجور نیستش که همیشه تلبیس حق و باطل به این باشد که باطلی از بیرون وارد کنن، گاهی در عدم ارجاع متشابهات به محکمات ایجاد تلبیس حق و باطل می شود، که عرض کردم اگر کسی بحث تلبیس حق و باطل رو مدلش رو پیگیری بکنه و مصادیقش رو ببینه خیلی مصداقهای عظیمی داره که حتی ممکنه در مراتب علمی قوی هم این اشتباه ایجاد بشه که ما فکر نکنیم ما دیگه بری هستیم. از جمله همین این قدرت ارجاع متشابهات به محکمات تو تلبیس حق و باطل خیلی دخالت داره، خیلی اثر داره، خیلی نتایج ایجاد میکنه که اختلاف زیادی رو ایجاد میکنه. ببینید گاهی امیال انسانه که وقتی 2-3-4 قول رو میبینه مبدأ میلش در نظام عملی انسان رو میکشاند به سمت انتخاب یکی از این چند قولی که ممکنه به اصطلاح در معرض صحت بودن. میبینید 3-4 قول تو مسئله مطرحه، قائلم داره، درسته؟ بعد میبینید مبدأ میل من میکشونه من رو به اینکه اینو انتخاب کنم. پس این انتخاب حق بر باطل نیست، بلکه مبدأ میل من رو کشون بر اینجا، همون جوری که در کلام در مورد امام زمان عجل الله هستش که ایشون خلاصه وقتی که میان یعتف الهوا علی الهدا، در حالی که قبلا یعتف الهدا علی الهوا، حالا اگر به اصطلاح جمله درست خونده باشم، که این هدایت گاهی بر هوا عطف میشه، گاهی هوا بر هدایت عطف میشه، گاهی ما میبینیم 4 قول صحیح هست، یعنی احتمال صحت دارد. این از اون جاهاییست که علما ممکنه بلغزن، چون وقت اینجاست که مرحوم علامه حلی اول چاه خونش رو پر میکند تا در وقتی که میخواد انتخاب قول در رابطه با قول صحیح اون به اصطلاح پاک شدن چاه رو انتخاب بکند، مبدأ میلش تو این اثر نذاشت، چاهی نداشته باشد که ببینه اگه این قول رو بگه سخت میشه بعد اون قول رو انتخاب کنه که راحته، مبدأ میل رو جلوشو میگه دیگه. مثل مرحوم علامه حلی وقتی که احتمال میده این اثر داشته باشه و این کار رو انجام میده تا این اثر رو ببین، ماها دیگه خیلی خیالمون باید راحت باشه که فکر نکنیم فکر میکنیم مبدأ میل در ما اثر نداره. تو 2 راهی ها و 3 راهی ها بعضی از اینها میبینی با مبدأ میل انسان سازگارتره، اون وقت میبینی این رو انتخاب میکنه چون سابقه داره با میلش ساز. این مبدأ میل که مرحوم آیت الله بهادینی خیلی به این اصرار میکنه، این مبدأ میل باید انسان مبدأ میلش تصحیح بشه، درست بشه، که گاهی خیلی از به اصطلاح اون تحلیل های عقلانی انسان مطابقه با چی میشه؟ مبدأ میل عملیش میشه، که این دوتا رابطه بین تأثیر عمل در علم و تأثیر علم در عمل باید همیشه العلم و امام العمل باشد، یعنی علم عمل رو به سمت خودش بکشاند، نه اینکه عمل علم رو به سمت خودش بکشاند. اگر علم عمل علم رو به سمت خودش اگر عمل علم رو به سمت خودش بکشاند، این در حقیقت نازل بودن عمل علم رو در مرتبه اخص مقدمت این که عمله میکشاند. بله، بحث این که علم باید با عمل همراه باشد بحث صحیح و درستیه، اما این که علم تابع عمل باشد، نه علم تابع عمل بودن غلطه. لذا العلم یهتف بالعمل، علم به عمل میخواند، یا قل کلون یعمل علی شاکلته. شاکله اون نظام علمی و صفت و ملکه است که در وجود انسان ایجاد شده، عمل باید مطابق شاکله و نازله شاکله باشد. این یا علا و ان نیت هی العمل، که حقیقت نیت عمل است، که نشون میده که اون نظام علمی در حقیقت مهیمن بر چی هستش؟ بر نظام عمل باید باشد، هرچند عمل مقدمه سازی میکنه دوباره برای علم بالاتر. مقدمه سازی کردن و اعداد و آماده کردن برای عمل علم بالاتر مانعی نداره، اما اینکه خودش داعی بشه، خودش پرچم بشه که پشت این حرکت بکنید، نه، اونجا علم. لذا عمل نازله علم است، و اگر عملی نازله علم نبود نازله جهل میشه، اگر نازله جهل شد انسان به سمت جهل کشیده میشود. لذا جاهل متنسک، درسته، مثل عالم متحتک، هر دو بیشترین ضرر رو به دین زدن. عالمی که اهل عمل نباشد متحتک باشد، و جاهلی که متنسک باشد، یعنی تنسکش و عباداتش از چی نشأت گرفته باشد؟ از جهل نشأت گرفته باشد. هر دوی اینها چی هستن؟ ضربه میزنند. کسی که جهلش باعث عملش باشد و عملش از جهل باشد، یا نه علمش منشأ عمل نباشد، عملش متحتکانه باشد، ربطی به علمش نداشته باشد، که عالم متحتکه. خب با این داشتم این رو عرض میکردم که اذا عطف الهدا علی الهوا، بله، قبلا این بودش که هدا رو عطف ال، اینها عطف الهدا علی الهوا داشتن، اما یعطف الهدا یعطف الهوا علی الهدا، که اونجا امیال رو به سمت هدایت جذب میکند و منعطف میکند، که خیلی بیان عالی و کار دقیقی است. اون چه که در رابطه با ظهور حضرت بیان میشه، همه اینها اون آمال و آرزوها و مدل‌هایی است که امروز ما باید یاد کنیم. یعنی بیان اون چه که در اون روز محقق میشود فقط یک بیان ایدئالی برای اون روز نیست، بلکه یک به اصطلاح ایجاد افقی که امروز ما باید تو اون مسیر اینجوری حرکت بکنیم. سلام علیکم ورحمت الله. یعنی این باید چی قرار بگیره؟ سلوحه کار ما امروز قرار بگیره تا برسیم بهش. یعنی فقط یک امر اخباری نیست. دقت بکنید، تو همه اون چه که در رابطه با علائم، سلام علیکم ورحمت الله، مباحثی که مربوط به ظهور بیان میشه، اینا مباحث اخباری نیست، بلکه انشائی است. انشائی یعنی چی؟ یعنی امر شدیم که به این حرکت بکنیم، این رو ایجاد بکنیم، به این سمت بریم، منتها ما مقدمه سازی میکنیم، تحقق نهاییش در اون موقع محقق میشود. خب با این نگاه که میفرماید که یا اهل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق، ببینید یکی از مظاهر رو کارهای اینها که انجام میدادن، یکیش پس کفر بود، کفر به آیات الله بود، یکیش تلبیس حق به باطل بود، یکی دیگرش تکتمون الحق، یعنی اینها حق براشون آشکار بود، واضح بود، اما تکتمون، کتمان میکردند. یعنی حتی وقتی گفته میشد اینو شما دارید، میگفتن نه، تکتمون الحق، که این غیر از تکفیر و به اصطلاح تکفرون به آیات، تکفرون به آیات الله، یعنی میمدن آیات الهی رو کفر میورزیدن بهش، اما اینجا کتمان میکنند. با همدیگه میگفتن این چیزایی که ما میدانیم و نگیدا، با همدیگه اینا رو نگیدا، اینا باعث میشه که اونها سوژه پیدا کنن مسلمان ها، اگر این چیزایی که شما میگید و دلیل بشه بر حقانیت بیشترشون، نگید، کتمان بکنید، پنهان بکنید، نذارید اینا دست اونا بیفته ها. اون چی که در تورات و کتب سابقین بوده رو میگه اینا رو برای اینها بیان نکنید، و الا اینها باعث میشه مؤمنان و مسلمانان در ایمانشون نسبت به پیغمبر اکرم قوی تر بشن. اینا کتمان بکنی نگی، که مواردش رو تو تاریخ داره که از جمله خود در حقیقت صفات پیغمبر بوده، از جمله مواردی بوده که حوادثی که قرار بود اتفاق بیفته و پیش می اومد، گفت قبلا اینا میدونستان که اینا میخواد پیش بیفته، اینا رو نگید. هر کدوم از این حادثه ها رو بگید قوت قلب میشه برای مسلمان ها و در ایمانشون قوی تر میشن، به خصوص با توجه به این که در بین مسلمانان حجاز و اطراف اونجا اهل کتاب به عنوان عالمان همیشه مشهور بودن از قدیم، یعنی قبل از اسلام هم عالم فقط کیا بودن؟ اهل کتاب بودن. مردم در رجوعشون به مسائل میخواستن و دنبالش بودن سراغ اینها میرفتن، هر کسی برایش سوالی پیش میامد سراغ اینها، مرجعیت علمی داشتن، چون مرجعیت علمی داشتن حرفشون حجیت داشت، این سابقه چندین ده ساله و صد ساله داشت. یه جوری بود که این مرجعیت علمی اهل کتاب به خصوص نسبت به عالمانشون جا افتاده بود. حالا از این بخواد آدم جدا بشه، الان ما شاید برامون قابل تصور نباشه. مرجعیت اهل کتاب به خصوص با این 1400 سالی که از اسلام گذشته و به خصوص با توجه به انحرافات و اعوجاجات و تردهایی که نسبت به اهل کتاب صورت گرفته بر ما الان قابل تصور نیست. اما مثالش اگر بخوایم الان نزدیک حرف بزنیم، اگر یک کسی میخواد یه حرف علمی امروز بزنه دنبال این است که یه تاییدی مثلا از اساتید و مثلا اون پژوهشکده های مثلا چی داشته باشه، غربی داشته باشه، که بگه ببین اونا هم گفتن. اگه بگه اونا هم گفتن یا رجوع به اونا بکنی و از اونا مشورت بکنیم، خیلی زود چی میشه؟ چون مرجعیت تو نظام تجربی رو جا انداختن، با اینکه حالا اغلب اونها هم از کشورهای دیگه رفتن اونجا و اینها تونستن از ثمرات جای دیگه استفاده بکنن، اما بالاخره الان جا افتاده. بقیه مرجعیت علمی رو، مأخذیت رو در ارجاع به کلمات اونها میبینن، درسته؟ در اون دوره صدر اسلام مرجعیت علمی در مباحث انسانشناسی، دینی، شبهات، همه اینا به چی بود؟ بله؟ حتی تاریخ، همه اینها مربوط به او. کسی خبر نداشت، کتابی در دست دیگران نبود، اینها می دانستن. هر چی رو می خواستن بدانند، اصلا این یه حالت کاملا چی شده بود؟ به صورت بگیم که یک قالب و روش شده بود که رجوع به اونها بکنن. اینا از این خیلی استفاده کردن در صدر اسلام، در ضربه زدن به مؤمنان و مسلمان ها، که تو جاهای مختلف می آمدن چکار می کردن؟ مرجعیت علمیشون رو به رخ می کشیدن و مؤمنان هم چون این سابقه رو داشتن به تزلزل هم می افتادن، عده‌ای قلبشون می لرزید که وقتی اینا اینجوری می گن، اینا با قاطعیت و یقین دارن می گن، حتما یه چیزی هست، حتما یه چیزی. به خصوص تو بحث قبله اینها خیلی اومدن، که تو سوره بقره صحبت کردیم و تو آیه بعد هم همین مسئله رو اشاره میکند. تو مسئله قبله اینها شاید از اون به اصطلاح گلوگاه‌های تاریخ اسلام است که درگیری بین یهود و مسلمان‌ها در نظام علمی و عملی بسیار شدید شکل گرفت، به خصوص با اینکه یهود قائل به نسخ نیستن و اصلا نسخ رو قبول ندارن. تو مسائلی که نسخ اتفاق می افتاد و شاید یکی از اون مسائل نسخ جریان قبله بود که از بیت المقدس به سمت دقیقت کعبه قبله متحول شد و گردش پیدا کرد، اینها دیگه سوژه به دست آورده بودن، که حالا تو آیه بعد هم این رو می فرماید. خب در اینجا می فرماید و تکتمون الحق،
علم داشتن به حق، ولی این باعث عملشون نمیشد.
نگفتیم که العلم و امام العمل، یعنی علم علت تامه است برای عمل، که اگر علم باشد عمل حتما محقق میشه، اما اگر عملی میخواد محقق بشه حتما باید تابع نظام علمی باشد. این با اون فرق میکنه. اگر علم بود آیا عمل حتما میاد؟ میگه نه، تکتمون الحق و انتم تعلمون، شما میدانستید اما کتمان میکردید. اینجا خود آیه شاهده که علم هست اما علم علت تامه برای عمل نیست. اما اگر عملی میخواد صورت بگیره، عمل باید از چی نشأت بگیره؟ از علم. این دوتا متفاوتن با هم. این قاعده کلیت دارد که علم، عمل اگر میخواد نشأت بگیرد کلیست، باید از علم نشأت بگیره. اما آیا برعکسش هم بازم کلیه؟ یعنی عکسش هم موجب کلیه است؟ میگه نه، عکسش موجب کلیه نیست. که هر علمی آیا منشأ عمل است؟ نه، هر علمی منشأ عمل نیست، بلکه علم میتواند باشد و منشأ چی باشد؟ جهل از جهت عملی باشد و عدم عمل باشد، کتمان حق باشد، تلبیس حق به باطل باشد، عالمانه تلبیس حق به باطل بکند، عالمانه کتمان بکند. که قرآن در اینجا ببینید با چه تعبیراتی تو اول میفرماد و ما یشعرون، تو اون اضلال و ما یذلون الا انفسهم و ما یشعرون، بعد میفرماید تکفرون به آیات الله و انتم تشهدون. گفتیم تشهدون علم حسیه دیگه، یعنی اینقدر علم داشتن ولی تکفرون. بعد میفرماید تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون، که تعبیر مرحوم علامه این است که این انتم تعلمون در کنار انتم تشهدونه که تو آیه قبل آمده، یعنی اون علم حسی بود، این علم در حقیقت چی هستش؟ استدلالی بودش. یعنی این مرتبه علم رو اینها کاملا براشون یقین علمی استدلالی بود، اون قبلی علم حسی بود. تعبیر ایشون این است که از این و انتم تعلمون که علم است در اینجا، در کنار انتم تشهدون که حسی بود، شهادت حسی است، این نشون میده اینا علم استدلالی هم داشتن بر این مسئله، کاملا براشون یقین محقق بود. اون قبلی حسی بود، این در حقیقت چی هستش؟ بالاتر از مرتبه حس است که در اینجا آمده. این تکتمون الحق، آیاتی که در قرآن کریم در رابطه با کتمان آمده رو جا داشت خلاصه می آوردیم. حالا من دیدم خیلی فرصت گرفته میشه و الا یهود یکی از کارهاشون کتمان حقه، به خصوص یهود کتمان حقه. بد نیستش که دوستان آیات کتمان رو ببینن که در کنار تلبیس و در کنار تحریف و در کنار کارهای مختلفی که یهود دارد، از جمله همین کفران، کفر ورزیدن و همه اینها، یکیش هم چی هستش؟ کتمان است. چون خدای سبحان احتجاج زیادی بر اینا کرده بود، مسائل بسیاری رو از آینده برای اینا روشن کرده بود تا حجت برای اینا کاملا چی باشه؟ تمام شده باشه، نگن نفهمیدیم ندانستیم. حجت رو با کتابهای خودشون تمام کرده بود، برای که پیغمبر اکرم که میاد اینا کاملا براشون واضح باشه، هم از احکام دین، هم از حوادثی که پیش میاد، هم از خلاصش خود شخص پیغمبر. یعنی حوادثی هم که پیش میاد، حتی اونجایی که این دین قرار محقق بشه اینا میدانستن. لذا از بیش از 100 سال قبل از بعثت پیغمبر اینا آمده بودن مدینه، اطراف مدینه یهود خیبر و یهود بنی قریظه و یهود اینها مهاجر بودن، اینا اصلیتشون اونجایی نبود، بلکه از جاهای مختلف با توجه به اون ترسیمی که از محلی که حاکمیت پیغمبر شکل میگیره میدانستن آمده بودن. با سختی، حتی با سختی حاشیه شهر مدینه زندگی میکردن و سختی رو تحمل میکردن، که البته بعد صاحب ثروت شدن و باغها و جاهای مختلفی رو پیدا کردن و با همون حیله‌ای که یهود همیشه داره اون اقتصاد رو در نبضش میگیره هر جا که وارد میشه، تونستن اقتصاد رو تو مدینه در دستشون بگیرن. اما با این حال آمده بودن، منتظر پیغمبر بودن، جاش هم میدونستن، همه خصوصیاتش هم میدونستن، منتظر بودن. عرض کردم دیگه، اینها کسانی بودن که عالمانشون بودن، یا کسانی بودن از مؤمنانی که نسبت به عالمان و کلمات عالمان دغدغه ویژه داشتن، دنبال این بودن. حالا همشون هم از عالمان نبودن، اما کسانی بودن که حرف عالمان براشون حجیت داشت، ایمان داشتن، میدانستن که باید این کار رو بکنن و به فلاحشون در این است که بیان. لذا سختی رو تحمل میکردن، میامدن و اونجا با همه سختی از شهرهای مختلف و جاهای مختلف بریده بودن. حالا تاریخ اونجا ذکر میکند که اینا از کجاها آمدن و چه سختی هایی رو تحمل کردن. بله، حالا بله خب چرا ما در آتو حضرت عیسی علیه السلام اینا همین کارو داشتن، منتها ما الان در زمان پیغمبریم داریم این رو به خصوص میگیم. در آتو عیسی علیه السلام انکار یهود نسبت به عیسی علیه السلام با توجه به اینکه این همه علائم در آتو عیسی علیه السلام بود و حتی عیسی علیه السلام از خود بنی اسرائیل بود، برای اینها پذیرشش هم چی بود؟ راحت تر بود. اما تن ندادن، دیدن این وقتی که عیسی علیه السلام آمده، عیسی علیه السلام با منافع احبار و روحانیون سازگار نیست، اینا باید بکشن کنار، اینا باید خلاصه اون مفتخوری هایی که داشتند، اون سرکردگی و امارتی که داشتند، یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله که داشتن، باید بذارن کنار. این صفحش رفتش آقا، ببخشید طول کشید تا صفحه رفت، خود حق آمد بالاخره. بله بله، آیاتی که در رابطه با کتمان هست، الذین، بسم الله الرحمن الرحیم، حالا اینجا 15 مورد، شما دو سه تاشو فقط میخونیم. الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، پیغمبر رو با تمام خصوصیات میشناسن و یعرفون ابناء و ان فریقا منهم، نمیگه باز همشون، چون عده از اینا ایمان آوردن دیگه، اینجور نبود که همشون این کارو بود. و ان فریقا منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون، بازم اونجا و هم یعلمون، مثل اینجا که اینجا فرمود و تکتمون الحق و انتم تعلمون، که این و انتم تعلمون نشون میده کاملا معاندند، علمشون رو دارن انکار میکنن. این خود این که آدم علمی رو که داره انکار بکنه، یه موقع نمیدانه انکار میکنه، یا شک داره انکار میکنه، یا یه حالت هنوز یقین براش نشده ولی داره، اینا خیلی متفاوته تا اونجایی که و انتم در حالی که علم دارید، اونم علمی که خدا میفرماید، یعنی کاملا حجت بر شما تمام شده بوده. متوجه نشدم.
منظورش
اینه که یهودیایی
که اومدن اونجا
وقتی
ایمان
به حضرت
عیسی نیاوردن چطور اینا مورد مدح خدا بودن؟ کدوماشون مورد مدح؟ یعنی اینکه همین
که میگه
که طائف نتونن، مثلا یه دفعه از اونها دارن این کارو میکنن و بعدشون هم حالا ایمان رو.
خب بله،
یعنی اون حقایق قبلی که اعتماد کردن در مورد حضرت عیسی رو کفر بهش ورزیدن، ولی چطور اومدن به پیامبر ایمان؟
نه کفر نورزیدن، چون اینا میدانستن ادعیشون، حتی راجع به همون اگر یادتون باشه وفد نصارا که آمدن خدمت پیغمبر، اگر یادتون باشه عرض کردیم اون عاقب یا عاتب و اون در حقیقت دو نفری که در سران اینها بودن، وقتی برگشتن به اصطلاح نجران، این دوتا دوباره برگشتن و ایمان آوردن، در بعضی از نقل ها داره، یعنی اینا میفهمیدن و دلشون در حقیقت به خصوص تو نصارا این مسئله، نه تو یهود هم همینجوری بود که عرض میکنم، تو یهود هم ایمان آوردن، اما منتها اون سران اصلیشون که براشون این یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله شده بود، ایمان تو اونا خیلی سخت‌تر بود. در مقابل عیسی علیه السلام هم حاضر بودن عیسی رو بپذیرن، به شرطی که عیسی اینها رو رسمیت بده، و عیسی علیه السلام که اساس دینش مقابله با دنیا گرایی بود، اینا دیدن اصلا هیچ جوری جای آشتی ندارن باهاش، هیچ جای آشتی نداشتن، یعنی اونجا عیسی علیه السلام که انهو اصلا آمده بود در مقابل اینها، یعنی تخته دنیا گرایی که اینا پیدا کرده بودن. یا در آیه دیگری میفرماید که ان الذين سوره بقره آیه 159، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، من البینات والهدا، خیلی تعبیر بلند، یکتمون ما انزلنا من البینات والهدا، یعنی اینا بینات و هدا براشون اینقدر چی بوده؟ آشکار بوده، ولی کتمان میکنن، چون کتمان پس از علم است، یعنی باید نسبت به اینها چقدر باید اینها خبیث باشن که بینات و هدایت برای اینا چی باشه؟ آشکار باشه، که بعد کتمان ان الذين يكتمون ما انزلنا، اونم بدون از جانب خداست، ما انزل جرأت خیلی میخواد، ما انزلنا من البينات والهدى، اینم کار کیه که میداند از جانب خداست بینات و هدا رو و این کتمان میکند؟ عالم. مردم عمومی اینجور نیستن، دقت میکنید؟ اینایی که عالمان فهمیدن من بعد ما جاءهم العلم، که بعد از اینکه علم براشون آمد این کتمان ها بقیان محقق شده، بقی است. این بقی غیر از این است که انسان حالا جاهلانه عملی رو انجام بده. بعد دنبالش میفرماد من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، بعد از اینکه ما خدا میفرما این رو برای همه مردم در کتاب گفته بودیم، اینها که کتمان کردن اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. حالا این یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون خیلی بیان داره که لعن الهی، لعن الهی وقتی شامل حال کسی شد یلعنهم الله، یعنی هیچ ارزشی و کمالی و نجاتی دیگه برای اینها نیست، یعنی همه موارد وجودی و کمالی رو از دست دادن. ور این است که انسان یه گناهی انجام میده، گاهی این گناه سد باب چی میکنه؟ دیگه تمام میشه، سقوط کامله. مثل کاری که شیطان انجام داد که ان علیک لعنتی الی یوم الدین. بله، با علم بود، شیطان هم با علم کن. نزا حواسون باشه، کتمان تو هر مرتبه ای مقدمه میشه برای کتمان اینجوری که لعن خدا رو و لعن هر لائنی رو. این لعن هر لائنی رو خیلی بحث داره، تو اون سوره بقره این بحث رو داشتیم که لعن هر لائنی چقدر. خب دیگه اینا همش خیلی زیباست که از اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قلیلا. مسائل مادی یهود با مسائل مادی گره خورد، بشترو بهی سمنن قلیلا، به خاطر یه قیمت مادی کم اینا چیکار کردن؟ کتمان کردن. فنبذوه وراء ظهورهم وشترو بهی سمنن قلیلا فبئس ما یشترون. حالا این سمن قلیل گاهی حاکمیت خودشون بوده، فقط پول نیست، سمن قلیل باقی موندن بر خلاصه اون چی هستش؟ بر اون مرجعیتشونه که مرجعیت علمی داشته باشن. و همچنین خیلی آیات دیگری هستش که به اصطلاح میگه روز قیامت یوم اذن یود الذین کفروا و اصحاب الرسول لو تسوا بهم الارض ولا یکتمون الله حدیثا. اونجا حسرت میخورن، میگن کاش که ما کتمان نکرده بودیم و اینجور با خاک یکسان بودیم، ولی کن این کتمانو نکرده بودیم، که اون روز میفهمن که این کتمانشون چقدر خلاصه عظیم بوده. خیلی زیباس آیات کتمان، همه رو میتونن دوستان 15 تا آیه اینجا داشتش، دست شما درد نکنه. من آیه بعدو وارد بشیم که تا این آیه بعد و قالت طائفتون من اهل الكتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجه النهار. یکی دیگه از توته های اینها که میخواستن در مقابل اسلام ایجاد بکنن این بود که گفتن به یه سری از کسانی که معروفم بودن و اینها جلو چشم دیگرانم بودن، میشناختنشون، شاید مرجعیت علمی هم داشتن اونجوری که مثلا از اسمشون ذکر شده، به اینها مأموریت داده شد که شما ابتدای یه روزی ایمان بیارید به پیغمبر و بگید ما فهمیدیم که دین پیغمبر دین حقه، آخر اون روز چیکار بکنید؟ از ایمانتون برگردید، بگید ما تو این یه روز اومدیم تعالیم شما رو دیدیم، با این علمی که داشتیم و میزانی که در دستمون بود فهمیدیم باطله و غلطه. مردمی که اینها رو مرجع علمی میدیدن، وقتی میبینن اومدن مسلمان شدن و اینها قبول کردن و بعد تو دین اسلام تحقیق کردن وارد شدن، وقتی حالا خارج میشن، این خیلی آثار در لغزش و ایجاد شک که در بین مسلمان ها داشت. میگه اینم یه توطئه دیگرشون بود که تعبیر منتها مرحوم علامه این رو به صورت کلیش رو میگه صادقه که یهود اهل این کارا بودن که این کارا رو بکنن، اما شاید این آیه ناظر به جریان قبله است که بعد از اینکه قبله تغییر کرد، اینا اومدن گفتن که پیغمبر تا قبل از این به سوی قبله اونها که بیت المقدس بود در حقیقت نماز میخوند و این براشون خیلی خوشایند بود که مسلمان ها تابع اونها هستن در قبله، وامدار اونها هستن در قبله، کاری نداشتن که این قبله قبله موحدینه، کاری نداشتن که قبله انبیاس و انبیای حقیقت واحد هستن. اینا قومیت نگاه میکردن که مسلمان ها تابع ما هستن در قبله، نه تابع خدا. یعنی کسی که تبعیت از اونا رو میکرد تابع خودشون میدیدن، نه تابع خدا ببینن. اصلا این نگاه تو وجودشون انانیت بود، یعنی همه چیزشون با انانیت بود. با این نگاه در حقیقت علامه میفرماد این مربوط به قبله است که چون قبله تا ظهر نماز به سوی بیت المقدس بود اون روز و ظهر آیه نازل شد، نماز ظهر رو به سمت چی خوندن؟ به سمت کعبه، و تحول قبله ایجاد شد و به سمت کعبه خوندن، و لذا اینها بعد از اینکه قبله به سمت کعبه شد برگشتن. یعنی یا میدانستن از قبل و لذا ابتدای روز آمدن، یعنی از علائم و شواهد اینها میدانستن که قبله قرار تحویل بشه، لذا ایمانشون رو صبح ابراز کردن با توجه به اینکه رو به بیت المقدس بود. ظهر به بعد که قبله برگشت اینا چی شدن؟ برگشتن، گفتن دینی که نسخ توش بیاد، دینی که در حقیقت قبلش برگرده، این طبق اون چیزی که ما میدانیم این دین باطل است، لذا با این برگشتن. و بعد ایده سوال بین مسلمان ها ایجاد شد و اینها از جهات متعددی شبهه ایجاد کردن. یکی همین که نسخ، چون میدونید نسخ یعنی این که شبهه اینا این بودش که یا خدایی که این قانون رو گذاشته عالم مطلقه یا عالم مطلق نیست. اگر عالم مطلق نباشد خدا نیست. اگر عالم مطلقه نسخ یعنی چی؟ یعنی این قانون رو بذاره بعد چی بشه؟ عوض بخواد بکند، پشیمان بشود، یعنی نمیدانسته ایجاد شده چیزی، حالا فهمیده و نسخ دارد میکنه. اینها این که نسخ یه مقدم است برای هدایتگری بالاتر و اینها در از آن شدهش؟ خب دیگه حالا این آیه رو سه تعبیر براش آوردن، یکی در رابطه با قبله است، یکی در رابطه با علائم پیغمبره، گفتن که ایمان آوردن، گفتن این همون پیغمبری است که علائمش آمده، بعد آخر روز گفتن نه ما اشتباه کردیم، این علائم در این صادق نیست، یکی هم مطلقه که این اصلا مطلقه این کارو کردن، آمدن ایمان آوردن و شاید هم بارها این کارو کردن و بعد دوباره جدا شدن افراد مختلفشون تا تزلزل ایجاد بکنن. این روش یهود همیشه بوده، امروز هم از مصداق امروزیش رو با مدل امروزیش باید دید که میان تو تشکیلات و نفوذ میکنن و کارهاشون رو میکنن و نیروسازی میکنن که و بعدم به موقعش جدا میشن و خودشون رو در حقیقت از اینجا. خیلی بحث آیه تحلیل دقیقی از خصوصیات وجودی اینا داره میکنه، یعنی شخصیت شناسی یهود رو با اون انادشون داره تحلیل میکنه. اونم تعبیر به این که و قالت طائفه من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار وكفروا اخره لعلهم يرجعون، تا بلکه مسلمان ها با این کار ما برگردن از دینشون. ان شاء الله حالا بیشترش رو در جلسه بعد در خدمت هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام محمد والا.